سیب شد.
صلوات عنایت کنه.
نه
به نام خدا. فصل پنجم، اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان.
ماده 68. هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می توانند برای شعب اخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیئت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند.
الف، حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده به ازای هر صندوق یک نماینده.
ب. حوزه‌های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یک نماینده.
جیم. حوزه‌های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یک نماینده.
دال. حوزه‌های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یک نماینده.
ها. حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یک نماینده.
باب. حوزه های دارای بیش از شش نماینده به ازای هر 20 صندوق یک نماینده.
زال. حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر 50 صندوق یک نماینده.
تبصره یک. کارکنان نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرایی و نظارت انتخابات نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره دو. نمایندگان نامزدها در صورت هر گونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیئت نظارت یا اجرایی مربوط اعلام می کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهرموم یا پلمپ صندوقهای اخذ رأی، شروع رأی گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.
تبصره 3. عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرای انتخابات از قبیل مهرموم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کسبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره 4. نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها
یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند.
در صورت تخلف با تنظیم صورت جلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می شود.
تبصره 5. حضور افراد به جز اعضای هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی، اعضای هیئت‌های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان جرم محسوب می‌گردد. ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیر مسئول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیر مسئول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیر مسئول توسط ماموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و 8 سال محرومیت از عضویت و مسئولیت در شعب اخذ رأی می باشد.
دو فوریت. مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
بله بسیار خوب دوستان عزیز، این هم به هر حال چند ماده از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که تقدیمتون شد. میدونید که ما 11 اسفند ماه امسال 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم و 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری که انشالله با شکوه برگزار بشه. ساعت 10:04 جمعه شب 13 بهمن و 21 رجب المرجب هست با افتخار در خدمتتون هستیم، همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف. و جا داره دیگه یک بار دیگه ایام الله دهه فجر رو بهتون تبریک و تهنیت عرض بکنم. دوستانم قطعه ای رو آماده کردند، درست آقای کاظمی آماده هست؟ بله، بشنویم که حس و حال دهه فجری به ما میده، ببیشه دهه فجر پیروزی در واقع ایام سال 57، روزهایی که به 22 بهمن یکی پس از دیگری نزدیک میشد و فجر پیروزی بود. به همتون تبریک عرض میکنم.
در ظلام شب خروش بام ها لرزه می افکن بر اندام ها، در ظلام شب خروش بام ها لرزه می افکن بر اندام ها، نغمه الله اکبر می روبود خواب شیرین از سر خود کاما، نغمه الله اکبر می روبود خواب شیرین از سر خود کاما، اولین گلبان چون پر می گره شهر را فریاد در بر میگره، کوچه ها در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر میگره، کوچه ها در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر میگره، در ظلام شب خروش بام ها لرزه می افکن بر اندام ها، در ظلام شب خروش بام ها لرزه می افکن بر اندام ها، نغمه الله اکبر می ربود خواب شیرین از سر خواب ها، نغمه الله اکبر می ربود خواب شیرین از سر خود کام ها، اولین گلبان چون پر می گره شهر را فریاد در بر می گره، کوچه ها در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر می گره، کوچه ها در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر می گره، اهرمن دندان به دندان می فشد کینش زهرا به در جان می فشد، اهرمن دندان به دندان می فشد کینش زهرا به در جان می فشد، بام ها با وحدت پیغام ها پای در پیوند و پیمان می فشد، بام ها با وحدت پیغام ها پای در پیوند و پیمان می فشد،
پاسخ رگبارها تکبیر بود،
پاسخ مگبارها
سجزنده تر از تیر،
پاسخ رگبارها تکبیر بود، پاسخی سوزنده تر از تیر.
بله بسیار خوب، بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم یک بار دیگه دهه فجر رو. اما داریم به ساعت 22:10 شب نزدیک میشیم. یکی از برنامه‌هایی که به شخص مورد علاقه خود من هست برنامه‌های حدیث شناسی هست، در واقع صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی که به صورت تخصصی ما رو با احادیث آشنا می‌کنند، به ویژه احادیث صحیح و همچنین ساختگی، مرواریدهای ساختگی به مدت 30 دقیقه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری پیرامون احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام، با سومین برنامه مرواریدهای ساختگی از رادیو معارف در خدمت شما بزرگوارانیم. در این برنامه قصد داریم درباره تعداد و حجم احادیث ساختگی و زیانهای درونی و بیرونی این احادیث گفتگو بکنیم و اینکه آیا فراوانی احادیث ساختگی زیان‌آوره یا تنوع اون. لطفاً تا پایان وقت این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردیم که راویان حدیث به 3 گروه تقسیم میشن. گروه اول راویان راستگو و مورد اطمینان هستند. دسته دوم راویان ناشناخته و غیر قابل اطمینان و دسته سوم راویان دروغ پرداز. گفتیم که احادیث گروه اول قابل اعتماده، احادیث گروه دوم جای تأمل و بررسی داره و احادیث گروه سوم غیر قابل اعتماده. امروز میخوایم درباره تعداد و تنوع احادیث ساختگی بگیم. همونطور که در برنامه قبل هم اشاره کردیم، احادیث ضعیف به احادیثی میگن که ممکنه اشخاص به علت کم اطلاعی یا کم دقتی حدیثی رو به درستی نقل نکنن، اما خودشون حدیثی رو به دروغ نمیسازن و بر معصومین علیه السلام افترا نمیبندن و با اینکه این احادیث قابل اعتماد نیست، به معنای جعلی و ساختگی بودنشون هم نیست. احادیث ساختگی نسبت به این دسته از احادیث تعدادشون خیلی کمتره، ولی چون احادیث ساختگی در بین حدیث های دیگه مثل احادیث عقیدتی و علمی پخش شدن، ما رو با مشکل روبرو میکنن و گاهی چنان اعتمادی به این احادیث میشه که شک کردن در اونها با مقاومت جدی روبرو میشه، مخصوصا اگه از زمان جعل اونها مدت زیادی گذشته باشه. این بحث رو حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث پی میگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. استحضار دارید که ما درباره احادیث ساختگی صحبت میکنیم. تعریف احادیث ساختگی رو در برنامه اول ارائه دادیم و در برنامه دوم به حجم و تعداد احادیث ساختگی پرداختیم. اگر خاطر شریف شنوندگان عزیز باشه، ما در برنامه گذشته عرض کردیم که نمیتوانیم بگوییم احادیث ساختگی وجود ندارد و نمیتوانیم بگوییم ما تمامی احادیثمون صحیح و قابل قبول و معتبر هست، اما از اون طرف هم نمیتوانیم بگوییم که همه احادیث ما به گونه‌ای هستند که بین احادیث ساختگی و صحیح تقسیم شدن. یعنی یه دسته بزرگی احادیث ساختگی داریم، یه دسته حالا بزرگتری هم مثلا احادیث صحیح، به این نسبت نیستن. ادعا کردیم که احادیث ساختگی یه درصدی، یه حجم کوچکی، یه گوشه‌ای از مجموعه احادیثی رو که به دست ما رسیده پوشش میده. خب این سخن به سادگی قابل پذیرش نیست و قاعدتاً اشکالاتی به این ادعا میشه. مثلا اشکال اول اینه که ما در کتابخانه های فعلی، مثلا همین کتابخانه دانشگاه قرآن و حدیث، کتابخانه تخصصی حدیث، کتابخانه دارالحدیث، کتابهایی رو میتونیم شاهد باشیم که بیش از 13-14 جلد اختصاص دادن به احادیث موضوع و ضعیف. یعنی عنوان کتاب هست اصلا موسوعت الاحادیث ضعیفت و الموضوعه. موسوعه یعنی دانشنامه، یعنی یک کتاب خیلی بزرگ، یعنی یک کتاب گسترده در حد دانشنامه و دائرة المعارف ها. یا مثلا چند جلد کتاب داریم سلسله الاحادیث ضعیفت و الموضوعه که اهل سنت نوشتن. پاسخ به این سوال اینه که این مجموعه ها ترکیبی از تعداد فراوانی حدیث که برخیش موضوع و ساختگی هن و بسیاریش ضعیف و سندن، نه اینکه موضوع باشن. در برنامه گذشته اشاره کردیم که احادیث از نظر سندی میتونن صحیح باشن ضعیف باشن، ولی عرض کردیم احادیث ضعیف و سند لزوماً موضوع نیستن. ما نمیشناسیم راوی رو، ما دسترسی نداریم به سند صحیح، ولی اگه بخوایم حدیث رو بگیم جعلی هست به این سادگی نیست. شما به متن این کتاب ها مراجعه بکنید. من چند تاشو نام میبرم. کتاب الموضوعات مال ابن جوزی، اللعال المصنوعه مال سیوطی، یا کتاب های دیگه، تذکرت الموضوعات فتنی، الاخبار الدخیله حتی مرحوم تستری در میان شیعه. بسیاری از حجم این کتاب اختصاص پیدا کرده به احادیث ضعیف. این کتاب ها بیشتر احادیث ضعیف آوردن، لابلاش هم احادیث موضوع رو آوردن. حالا اگر شما اشکال بکنید که نه آقا، ما رفتیم در برنامه های پرحجم نرم افزاری که راجع به احادیث ضعیف و موضوع نوشته بود، دیدیم که نه، یه تعداد زیادیش هم ساختگیه، جواب اینجور میدیم. معیار اصلی این کتاب ها برای موضوع خواندن، ساختگی خواندن یک حدیث فقط اینه. یعنی 80-90 درصد احادیثی که میگن ساختگیه با این معیاره، سندش سند درستی نیست، یا تو سندش یا آدم وضاع یا آدم حدیث ساز یا آدم جائل وجود داره. خب ما عرض کردیم در تعریف حدیث ساختگی، عرض کردیم از شهید ثانی آوردیم، اینکه سند یک حدیث نادرست باشد حتی اگر در حدیث یک آدم جائل حدیث ساز وجود داشته باشد، دلیل نمیشه که همه سخنان او، همه احادیث نقل شده او ساختگی باشند. پس اولا این کتاب ها یک ترکیب نامتجانسی از احادیث ضعیف و موضوع، ثانیاً اونجاهایی که میگن موضوعه بیشتر کارشون رو معیار سندیه. تک و توک انگشت شمار احادیثی دارن که به خاطر متن مشکل دارش، متن معارض با قرآنش، متن معارض با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمش، اون رو جعلی خونده باشن.
رادیو معارف،
مرواریدهای ساختگی،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
حالا ممکنه یه شخصی بیاد یه شبهه دیگه، یه اشکال دیگه به این ادعای کم بودن احادیث ساختگی بکنه، بیاد بگه ما از برخی جعالها، جائلهای حدیث ساز داریم که من حدیث ساختم، من فلان قدر حدیث ساختم، من مقدار زیادی حدیث وارد یک کتاب کردم. مثلا یه گفته ای هست منسوب به یه شخصی به نام ابن ابل عوجا، تو کتابای شیعه اومده، تو کتابای اهل سنت هم اومده اسمش، تو کتابای شیعه اومده پیش امام صادق علیه السلام، خدمت ایشون رسیده، یه شبهاتی رو مطرح کرده، آخرم ایمان درست حسابی نیبرده، ولی خب شبهاتش رو امام صادق علیه السلام مستدل جواب داده. خب نقل از ایشون هست که میگه من 4000 حدیث ساختم، تو میونه کتابای حدیثی پراکنده کردم، به وسیله اون حلال و حرام رو تغییر دادم. یا مثلا فرض بکنید ادعا شده که مثلا بخاری یا مسلم نیشابوری که دیگه صحیح های اصلی حدیث رو نوشتن، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم دو کتاب اصلی حدیث اهل سنت هست، مثلا اینجا به اینا نسبت داده شده که مثلا من 3000 حدیث غیر تکراری، 3000 مثلا 600-700 تا رو از میان 600000 حدیث انتخاب کردم، یا مثلا مسلم 4000 خورده حدیث غیر تکراری شو از میان 300000 روایت استخراج کرده، یا مثلا ابو داوود احادیث سنن خودشو از میان 500000 حدیث برگزیده. خب ببینید، اگر ما این تعداد 500000 600000 300000 رو مقصودمون مجموع حدیث ضعیف، ساختگی، منکر، متروک، مقلوب اینجور حدیثا بدونیم، خب میشه باور کرد. اما اگه واقعا باور این نکته آسانه که بگیم مثلا مسلمونا توشون 600000 حدیث جعلی بوده، وقت اینا مثلا اومدن از تو اینا 3-4000 تا رو مثلا از اون حواشیش و گوشه کنار و نقطه نقطه انتخاب کردن، اینجور نیست. مجموع ضعیف ها، مجموع مغلوب ها و منکر ها و متروک ها رو باید بگیم اینقدره، اگر نه ما این مقدار حدیث جعلی اصلا نمیتونیم تصور کنیم. افزونه بر این، اهل سنت تعدد سند رو موجب تعدد روایت میدونن. مثلا میگن اگر آقای حسن آقا از حسین آقا یه حدیثی نقل کرد، این میشه یه حدیث. حالا محمد آقا هم اومد از حسین آقا همون حدیث رو نقل کرد، این میشه دو حدیث. جواد آقا هم اومد از همون حسین آقا دوباره این حدیث رو نقل کرد، میشه سه حدیث. پس تعدد سندم میگیرن موجب تعدد روایت، لذا این تعدادهای خیلی زیاد رو ارائه میدن. به علاوه الان من از تمام کارشناسای حدیث تقاضا میکنم بیان برن ببینن ما اصلا کلن چند حدیث از ابن ابی الاوجا داریم، اساساً آیا این نقل قول صحیحه؟ ما نقل دیگه‌ای داریم 14000 تا، نقل دیگه‌ای داریم 400 تا. بالاخره 4000 تا حدیث ابن ابی الاوجا رو قبول کنیم، 400 رو قبول کنیم، 14000 رو قبول کنیم، خود این استراب داره. استراب از نشانه‌های ساختگی بودن یا حداقل ضعیف بودن متن حدیثه. خب اگر ما من همین 4000 رو حالا عدد متوسطش رو فرض میکنیم، اگر ما 4000 حدیث بخوایم داخل یک کتابی بکنیم که به این زودی معلوم نشه، اون کتابه باید چند هزار حدیث میداشت؟ ببینید شما لایه یه بسته یه پولی که مثلا 100 تا هست، 5 تا 6 تا میتونید پول کهنه، پول پاره، پول بی اعتبار، پول تقلبی بذارید به این زودی متوجه نشن. اگه 50 تاش پول پاره پوره باشه، اگه نصفش پول تقلبی باشه، خب خیلی زود فهمیده میشه. 4000 حدیث میخواد بره داخل یک کتابی، باید اون خود کتابه چند هزار حدیث باشه. آیا ما یه همچین کتابایی توی مثلا سال 130-140 اهل سنت داشتن انقدر بزرگ باشه که 4000 حدیث جعلی داخلش بکنه ابن ابی الاوجا؟ تازه از کجا معلوم ابن ابی الاوجا خودش میخواد اینو بگه؟ چون زندیقه، روشن فکر، کجندیش، شکاکه. از کجا معلوم این حدیثو اینجوری میخواد بگه، این حرف رو بزنه که اعتماد ما مسلمان ها رو به مجموعه حدیث از بین ببره؟ خود همین یه هدف نامقدسیه برای زندیق های روشن فکر، کجندیش، شکاک. اونا خودشون رو دهری مذهب اصلا میدونستن، اعتقاد چندانی به حدیث نداشتن. پس عرض ما اینه که نباید از این کتابای حجیم، برنامه‌های نرم افزاری خیلی بزرگ، این گمان و تصور تو ما ایجاد بشه که احادیث جعلی خیلی زیاده. من در آخر یه مثال کوچکی میزنم. از استاد بزرگ جنابای قرائتین رو به یادگار داریم. برخی آبگوشت‌ها آبگوشت هستن، برخی آبگوشت‌ها آبگوشتن. یعنی چی؟ یعنی این کتابای بزرگ حدیث ضعیف و موضوع 80% ضعیف، 20%، 10%، 15%ش ساختگیه، احادیث ساختگی. خب پس ما نمیتونیم الان حجم زیادی از احادیث ساختگی رو نشان بدیم. حالا اگه کسی بگه آقا قبلا ساخته شده از بین رفته دیگه الان نیست، خب حالا اون یه سخن دیگه‌ای که اونم قابل نقد هست، ولی به هر حال پس الان ضرری برای ما نداره.
احادیث به این علت که سنت معصومین علیهم السلام را برای ما بیان می‌کنن، تأثیرات فراوانی در زندگی شخصی و اجتماعی مسلمونا دارن و به همین خاطر اون چه به دیده حدیث به اون نگاه میشه ولی در واقع حدیث نیست، میتونه آثار مخربی بر جامعه مسلمین بذاره و به همون اندازه که احادیث صحیح باعث پیشرفت و استحکام زندگی انسان میشه، احادیث جعلی مانع این پیشرفت میشه و زندگی آدم رو ویران میکنه. زیانهای احادیث جعلی رو میشه در دو حوزه درونی و بیرونی بررسی کرد. منظور از زیانهای بیرونی آسیبهایی که در عرصه‌های گوناگون زندگی مسلموناست. مثلا در عرصه سیاست، انگیزه های سیاسی و قدرت طلبانه و انتشار فرهنگ تحریف شده دو قوم یهود و نصارا باعث شد عده‌ای افراد سودجو برخی مفاهیم ساختگی رو به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت بدن و پیروی از حاکمیت ستمگر رو جزئی از دین و بخشی از سرنوشت حتمی و تعیین شده مسلمان‌ها معرفی کنند. و از جمله زیان‌های درونی پدیده نامبارک وضع حدیث این بود که باعث شد زمینه حمله به احادیث صحیح فراهم بشه. با یک دید کلی و همه جانبه میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که این احادیث ساختگی باعث به هم ریختگی انسجام درونی دین و دستورهای مذهب و شریعت میشن. خب عزیزان، در این لحظه با شنیدن ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث، برنامه مرواریدهای ساختگی رو همراهی بفرمایید.
اینجا یه سوال جدیدری به وجود میاد. اگه وضع و احادیث ساختگی رو شما میگید حجمش زیاد نیست، خب خیلی زیانی هم نباید داشته باشه، خیلی ضرری هم نباید داشته باشه، پس اصلا واسه چی این برنامه رو ما تعقیب بکنیم؟ در برنامه گذشته یه اشاره کردیم، امروز یه مقدار بیشتر میپردازیم. ببینید، زیانهای حدیث ساختگی اصلا نیاز به تعدد احادیث ساختگی نداره. من دوباره عرض میکنم، تعدد یعنی فراوانی احادیث جعلی خیلی لازم نیست تا زیان داشته باشه، بلکه تنوع احادیث جعلی کافیه که زیانهاشو برسونه. تعدد لزوماً زیان آور نیست، تنوع زیان آوره. اینو توضیح میدم. اتفاقا اون چه هم که خیلی ها از افراد رو به این پندار انداخته که احادیث جعلی فراوانن، همین تنوعشون هست. با اینکه تنوع دلیل بر تعدد نیست، اگه مثلا انسان میتونه در طول عمرش به 30 نوع بیماری مبتلا بشه، دلیل نمیشه که همه این بیماری ها رو مبتلا میشه، میتواند. یا اگه توی شهری 50 نوع بیماری هست، دلیل نیست که همه شهر بیمارن یا بیماران شهر فراوانه. ممکنه این 50 نوع 5 تاشو 2000 نفر بگیرن، 40 تاشو اصلا یه نفر به اون بیماری مبتلا بشن. تنوع احادیث جعلی خودش زیان میرسانه حتی اگه تعدادش کم باشه. مثلا چطور؟ اگر یه حدیثی در عرصه سیاست اینجوری جعل بشه، آقا اگر خلیفه عباسی یا خلیفه اموی هر چه به تو گفت حتی زور و ناروا واجب گوش کنی، از اون طرفم تو صحنه باز محاکم قضایی حدیث جعل کرد، مثلا یه شخصی مثل انس که آقا پیامبر اکرم نعوذ بالله اومدن به جهت اینکه یه شخصی رو تعذیب بکنن، دستشو دوخت به دیوار، با میخ دوخت به دیوار. دست اموی و بنی عباس رو از این حدیث ساختگی منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دست اموی رو باز میکنه با این جعل. خب از این ور میگه ما باید آدمای مسلمان یه جامعه هر چی فرمان رواشون گفت گوش بکنن، از اون ورم به فرمان روا اجازه میده شکنجه بکنه. خب اگر بنی امیه کسی بهشون اعتراض کرد، فوری میتونن این دوتا حدیث جعلی رو بیارن، کما اینکه فراز آوردند و جلو آوردن و به پشت گرمی داشتن. ما بعدن خواهیم نقل کرد که امام باقر علیه السلام این جور احادیث رو افشا کرد، برملا کرد، سازندگانش رو حتی افشا کرد. خب پس دو تا حدیث فقط با دو